بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 106 سطر 6م. قال وقد تعرض لها شرکتون فتتخصص بالمشهوری و کذا المقابل. بحث در وحدت و کثرت داشتیم، در مسئله دهم وارد اقسام وحدت شدیم و بعض احکام رو برای وحدت ذکر کردیم. الان میخواییم حکمی دیگری رو برای وحدت بیاریم که بالقیاس اون حکم رو برای کثرت هم ثابت کنیم. وحدت رو میفرمایند که گاهی وحدت حقیقی است، گاهی وحدت مشهوری، همچنین کثرت، گاهی کثرت حقیقی است، گاهی کثرت مشهوری. یعنی وحدت رو به دو قسم تقسیم میکنیم، حقیقی و مشهوری. بالمقایسه کثرت هم به همین دو قسم تقسیم میشه، کثرت حقیقی و کثرت مشهوری. این عبارت خواجه است، اما توضیح نمیده که وحدت حقیقی چیه، وحدت مشهوری چیه. مرحوم علامه این عبارت رو دو جور معنا میکنند، یعنی در معنای این عبارت دو احتمال میدند. در یک احتمال وحدت حقیقی و وحدت مشهوری رو بیان میکنند، بعد به دنبالش کثرت حقیقی و کثرت مشهوری رو بیان میکنند. در احتمال دوم باز همین کارو میکنند، وحدت حقیقی و وحدت مشهوری توضیح داده میشه، ولی کثرت حقیقی و کثرت مشهوری دیگه توضیح نمیدن، میفرمان مثل همون وحدت حقیقی مشهوریه. بنابراین چهار تا بحث ما در این قسمتی که الان میخوام بخونیم داریم، دو تا درباره وحدت، دو تا درباره کثرت. درباره وحدت یک بار مشهوری و حقیقیشو توضیح میدیم، دوباره به توضیح دیگر باز وحدت حقیقی و مشهوری توضیح میدیم. در باره کثرت هم همینطور. این دو تا احتمال رو مرحوم علامه ذکر میکنن، ما هم به تبع ذکر میکنیم. اما احتمال اول، یعنی بیان اول برای عبارت خاطر، که در این بیان توجه کنید ما وحدت حقیقی و مشهوری رو میخوام توضیح بدیم، بعدم با مقایسه و تعیین میخوام کثرت حقیقی و کثرت مشهوری توضیح بدیم. ابتدا خوبه که مضاف حقیقی و مضاف مشهوری رو که در باب اضافه مطرح توضیح بدیم، بعد به مناسبت و به مشابهت وحدت حقیقی و وحدت مشهوری هم توضیح داده میشه. ما در باب اضافه میگیم ابوت اضافه حقیقیه و اب مضاف مشهوریه. ابوت یه معنی مصدری داره، یعنی پدر بودن. این معنای مصدری گاهی برای یک ذاتی ثابت میشه و صفت یک ذات قرار میگیره، اون ذات رو میگیم مضاف مشهوری. اون معنای مصدری رو میگیم مضاف حقیقی. اون ذاتی که متصف شده به این معنای مصدری میگیم مضاف مشهوری. ابوت رو میگیم مضاف حقیقی، این ذات زید رو که موصوف شده به ابوت و ما از کل صفت موصوف تعبیر به اب میکنیم میگیم مضاف مشهوری. حالا در مانعنفی وحدت یه معنای مصدری داره، یعنی منقسم نشدن. هر چیزی که منقسم نشود گفته می شود واحد است، از همون حیثی که منقسم نمیشه واحد. این معنای مصدری گاهی صفت برای یک شیء قرار میگیره، صفت برای زید قرار میگیره، صفت برای عمد قرار میگیره. زید یک شخصه، یعنی به لحاظ شخصیت دیگه تقسیم نمیشه، به لحاظ اعضا تقسیم میشه، به لحاظ شخصیت تقسیم نمیشه، به لحاظ فرد انسان بودن دیگه تقسیم نمیشه، یه فرد برای انسان. امرم همینجور، امرم یه فرد دیگره، بچه هم همینجور، اونم فرد دیگره. این زید و امر و بچه موصوف میشن به وحدت و ما ازشون تعبیر میکنیم به واحد، یا تعبیر میکنیم به وحدت زید، وحدت امر، وحدت بچه. اصل وحدت که به معنای لاینقسمه میشه واحد حقیقی، ولی وحدت زید و وحدت امر و وحدت بچه میشه وحدت مشهور. دقت کنید، همونطور که اصل اضافه میشد اضافه حقیقی، اصل وحدت هم میشه اضافه، میشه وحدت حقیقی. همونطور که این اضافه‌ای که صفت میشد برای ذاتی، یا اضافه میشد به ذاتی میشد اضافه مشهوری، همچنین وحدتی که صفت میشه برای ذاتی یا اضافه میشه به ذاتی میشه وحدت مشهوری. که در این احتمال توجه میکنید وحدت مثل اضافه میشه، همونطور که اضافه مصدری اضافه حقیقیه، وحدت به معنی مصدری هم میشه وحدت حقیقی. همونطور که اضافه‌ای که صفت میشد برای ذاتی اون ذات رو مضاف مشهوری میکرد، وحدتی هم که اضافه میشه به ذاتی وحدت مشهوری میشه. مثلا همونطور که توضیح دادم، اصل وحدت که مشترک است بین وحدت زید و وحدت امر و وحدت بچه و بقیه وحدات، این اصل وحدت که به معنای منقسم نشدن است و معنی مصدری داره، این میشه وحدت حقیقی. اما وحدت وقتی اضافه میشه به زید و امر و بچه میشه وحدت مشهوری. خب اصل وحدت یه امر مشترکه و با این واحدهای مشهوری تخصص پیدا میکنه، با واحدهای مشهوری تخصص پیدا میکنه، یعنی با مضاف الیهش که زید امر بکره تخصص پیدا میکنه. اگر این مضاف الیه ها نبودن اون وحدت همونطور مشترک بود. این مضاف الیه که میاد، وحدت زید از وحدت امر جدا میشه، وحدت امر از وحدت بکر جدا میشه. این جدا شدن به برکت خود وحدت که مضاف هست نیست، بلکه به برکت مضافون اله، یعنی زید و امر و بکره. چون تخصص بین زید و امر و بکر و تمیز بین زید و امر و بکر هست، وحدت اینها هم با هم تمیز پیدا می کنند و تخصص پیدا می کنند. پس وحدت مشترک است و تخصصش به توسط اون مشهوری هاست، یعنی به توسط اون مضافون اله هاییست که اونها با هم امتیاز داشتن. حالا عبارت خواجه معلوم شد، گاهی عارض می شود بر وحدت اشتراک، یعنی وحدت می شود مشترک، که اصل وحدت همین طوره، برش اشتراک عارض میشه، یعنی متصفه به اشتراکی، زیرا که مشترک است بین وحدت زید و وحدت امر و وحدت بکر و بقیه وحدات. پس اصل وحدت که مشترک است بین وحدات موصوف می شود به اشتراک، یا معروض اشتراک قرار میگیرد و اشتراک برش عارض میشه. در چنین حالتی که وحدت میشود مشترک، تخصصش به وسیله واحدهای مشهوری است، یعنی تخصصش به توسط اون مضافون الیه هاست. اون مضافون الیه ها که از هم جدا هستند، این وحدت مشترک رو جدا میکنند، یعنی از اشتراک درش میره. خود وحدت مشترکه، ولی وقتی شد وحدت زید مضافون الیه پیدا کرد، دیگه مشترک نیست، میشه مختص. و وحدت زید یه وحدت مشهوری است. پس وحدت حقیقی که اون وحدت مشترک است، به توسط وحدات مشهوری که وحدت‌های مضافند تخصص پیدا می‌کنند. این در مورد وحدت. در کثرت هم همینه که وقتی رسیدیم اونم توضیح میدم. معنای اول برای عبارت خواجه معلوم شد. چه در معنای اول ما وحدت حقیقی رو شناختیم، وحدت مشهوری هم شناختیم. بنابر معنای اول وحدت حقیقی عبارت می شود از اون وحدت مشترک، وحدت مشهوری عبارت می شود از وحدت مضاف، وحدتی که اضافه شده به اون واحدها، به اون ذاتهای مختلف. وقت وحدت مشهوری متعدد می شود و این متعددها از هم ممتازن، ولی وحدت حقیقی یکی بیشتر نیست، همه این وحدات مشهوری رو شامل می شود. این توضیح اول بود برای عبارت خاجه. هنوز کثرت رو توضیح ندادیم. بعد از اینکه کثرت انشاءالله توضیح داده شد، وقت احتمال دوم برای عبارت خاجه مطرح میشه. پس توجه کنید الان آنچه که ما درباره عبارت خاجه گفتیم بیان وحدت حقیقی و وحدت مشهوری بود به احتمال اولی که داشتیم. هنوز بنابر احتمال اول کثرت حقیقی و کثرت مشهوری بیان نکردیم، بعدا انشاءالله بیان میکنیم. بلکه کثرت حقیقی و کثرت مشهوری بیان شدن، وقت میپردازیم به احتمال دومی که در عبارت خاجه هست. صفحه 106، سطر 6. قال وقد تعرض لها شرکتون، گاهی برای وحدت شرکت عارض میشود. یعنی وحدت میشود یه امر مشترک که تمام وحدات خاص رو شامل می شود. وحدت می شود همون لاینقسم که بر همه وحدات صادق است. وحدت زید هم لاینقسمه، وحدت امر هم لاینقسمه، وحدت وجد هم لاینقسمه و هاکذا. این وحدتی که اصل وحدت است مشترک بین همه این وحداته. پس تعرض لین وحدت شرکت. خب وقتی شرکت داشت دیگه جدایی توش معنا نداره، مشترک دیگه. چطوری جداش میکنیم؟ به توسط وحدات مشهوری یا به عبارت دیگه به مضاف الیهایی که از هم جدا هستن این وحدت رو جدا میکنیم. یعنی به توسط زید و عمرو و بکر که متصف به وحدت شدن و مضاف الیه وحدت قرار گرفتن و خودشون از هم امتیاز دارن، به توسط این زید و عمرو و بکر وحدت مشترک رو تخصص میدیم. این وحدت مشترک یک بار تخصص پیدا میکنه به زید، یک بار تخصص پیدا میکنه به عمرو، یک بار تخصص پیدا میکنه به بکر، و به این ترتیب وحدت ها از هم جدا میشوند. این وحدت هایی که متخصصند و ممتازند وحدت های مشهوری هستند. اون وحدت مشترک میشه وحدت حقیقی. فتتخصص و بالمشهوری، یعنی این وحدتی که معروض شرکت قرار گرفته و ما اسمشو وحدت حقیقی میگذاریم، او تخصص پیدا میکند و تمیز پیدا میکند و شرکت رو از دست میدهد به توسط وحدتهای مشهوری، به توسط واحدهای مشهوری، یعنی به توسط اون ذاتهایی که مضاف الیه این وحدت قرار میگیرند. اون ذاتها با هم امتیاز دارن، فهرن وحدت مضاف به این ذاتها هم با هم امتیاز پیدا میکنند. پس اصل وحدت اشتراک دارد، امتیاز ندارد، ولی وقتی مضافه میشود به این مضاف الیه، با اضافه شدن به این مضاف الیه تخصص پیدا میکنه و اون اشتراک رو از دست میده. و کزل مقابل، یعنی مقابل وحدت که کثرت است، او هم همینطور است. گاهی مشهوری است، گاهی حقیقی. اصل کثرت میشود کثرت حقیقی و کثرت مضاف به ذوات که به توسط ذوات امتیاز پیدا میکنه میشه کثرت مشهور، که اینو بعدا توضیح بیشتر میدم. فقط خواستم عبارت خاجه مقداری حل میشه، ولی توضیح کزل مقابل در عبارت مرحوم علامه میاد، اونجا من کاملتر بیانش میکنم. کزل مقابل یعنی مقابل وحدت هم همین حکم داره که برش شرکت عارض میشود اولا، و به توسط مشهوری تخصص پیدا می کند ثانیاً. که حالا چطوری شرکت برش عارض میشه، چطوری تخصص پیدا می کنه، در مثالی که می گیم بیان میشه انشاءالله. فعلا اون بمونه، بعداً توضیح داده میشه. اقولا الذی یفهم من هذا الکلام ان الوحده، تا آخر 10-12 خط بعد داره وقد یمکن ان یفهم من هذا الکلام ان مجرد الوحده، که دو تا احتمال در توضیح عبارت خواجه ذکر میکنه مرحوم علامه. الان ما داریم احتمال اولشو میخونیم، در 12 خط بعد احتمال دوم مطرح بشه. الذي يفهم من هذا الكلام این است که وحدت قد تعرض لها، یعنی للوحدت، الشرکه مع غیرها، بر وحدت عارض می شود شرکت با غیر، با غیر وحدت، یعنی با غیر خودش. شرکت یعنی این وحدت با وحدت دیگر در اصل وحدت بودن شریک می شود، وقت اصل وحدت معروض شرکت می شه. قد تعرض این وحدت شرکت با غیرش من الوحدات، یعنی این وحدت با وحدات دیگر شریک میشن، وقت بر اصل وحدت شرکت عارض میشه. این وحدت زید با وحدت عمر با وحدت بکر شریکن، یعنی وحدت زید با غیرش که وحدات دیگر است، یعنی وحدات عمر و بکر و امثال ذلك، که شرکت پیدا میکنه. خلاصه مطلب اینه که اصل وحدت شرکت داره. عبارت مرحوم علامه میگه وحدت زید با وحدات دیگر شرکت دارد، ولی وقتی مطلب رو جمع کنیم یعنی اصل وحدت امریز مشترک. وحدت مثلا وحدت زید قد تعرض لها شرکت با غیر خودش که عبارت از وحدات دیگری. خب در چی این وحدات با هم شریکن؟ در مفهوم عدم الانقسام، یعنی در مفهوم مطلق وحدت. پس مطلق وحدت مشترکه، مفهوم عدم الانقسام مشترکه، مفهوم عدم الانقسام یعنی مطلق وحدت، یعنی اصل وحدت. پس اصل وحدت و مفهوم مطلق وحدت مشترکه. و ذالک اذا اخذت الوحدات متخصصتن به موضوعاتها، این شرکت وقتی است که وحدات رو با موضوعاتشون، یعنی با موصوفاتشون یا با مضافان الیهشون، فرق نمی کنه، متخصص بگیرید، بگید وحدت زید، وحدت عرض، وحدت بشت، وقت این وحدات رو که با هم می تنجید با قطع نظر از اون مضافان الیهشون، می بینید یه وحدت مطلق به دست آمد، یه اصل وحدت به دست آمد، این اصل وحدت مشترکه. و ذالک این که عارض می شود شرکت بر وحدت در صورتی است که وحدات رو متخصص به موضوعاتشون بگیرید، بعد اون موضوعات رو ندیده قرار بدید، خود اون اصل وحدت رو که ملاحظه کنید می بینید مشترکه. فإن وحدت زید مشارک است با وحدت امر، در چی مشارکه؟ در وحدت بودن مشارکه، نه در مضافان الیه. در مضافان الیه با هم جدان، در مضافان الیه از هم جدان، در خود وحدت که مضاف است شرکت حاصله. فإن وحدت زید مشارک است با وحدت امر در مفهوم کنها وحدتن، در وحدت، در مفهوم کنها وحدتن، این در مفهوم وحدت بودن، در مفهوم وحدت بودن مشترکند. خب حالا وحدت مشترک رو یافتیم که چیست؟ همون اصل الوحدته، همونیست که ازش تعبیر میکنیم به عدم انقسام، مفهوم عدم انقسام. حالا این مشترک رو میخوام متخصصش کنیم که شرکتش از بین بره، چی کارش میکنیم؟ اضافهش میکنیم به ذوات، اضافهش میکنیم به زید، اضافهش میکنیم به امر، وقت وحدت زید میشود غیر از وحدت هم، و حالت اشتراک از بین میره. و این اذن در این هنگامی که وحدت رو مشترک گرفتیم، اگر بخوام تخصصش بدیم، تتخصص و کل وحدت عن الاخرى، یعنی تتمیز، جدا میشود هر وحدتی از دیگری، نه به وحدت بودن جدا شود، بلکه به ما تضاف و اله جدا می شود، یعنی به آنچه که این وحدت بهش اضافه میشه، یعنی به مضاف و اله، به توسط مضاف الیه ها جدا میشه. یعنی وحدت زید با وحدت امر در اصل وحدت بودن مشترکن، ولی به مضاف الیهشون که زید و امر ممتاز میشه، به توسط مضاف الیهشون که زید و امر ممتاز میشه. فإن وحدت زید تتخصص، یعنی جدا میشود از وحدت امر به اضافه شدن این وحدت زید به زید. اگر اضافه به زید نمیشد شرکت حاصل بود، حالا که اضافه به زد شده تخصص پیدا کرده. تا اینجا مطلب روشنه. حالا میخواد بگه و زیدون هو المضاف المشهوری. زیدون هو المضاف المشهوری یعنی زید واحد مشهوریه، تشبیهش میکنه به مضاف مشهوری، نه که زید مضاف مشهوریه. زید که در اینجا مضاف نیست، حتی مضاف الیه، تشبیهش میکنه به مضاف مشهوری. میگه همونطور که مضاف مشهوری داریم، این هم زید هم واحد مشهوریه. دقت کنید چطور این تشبیه رو داره انجام میده. من در توضیحاتم عرض کردم شما اون معنای مستری ابوت رو صفت قرار میدید برای زید، زید میشه مضاف مشهوری. یعنی به تعبیری دیگه اون ابوت رو اضافه میدید به زید. من گفتم صفت قرار میدین، درسته، حالا تعبیر عوض میکنم، میگم اضافه میدید به زید. زید با اضافه ابوت میشه مضاف، اما مضاف مشهوری. حالا وحدت هم اضافه میدید به زید، و وحدت با اضافه شدن به زید میشه یه وحدت خاص، یا میشه وحدت مشهوری، یا زید هم میشه واحد مشهوری. وحدتی که به زید اضافه میشه میشه وحدت مشهوری، خود زید که متصف به وحدت مشهوری میشه واحد مشهوری. پس نظیر اضافه است. همونطور که زید وقتی موصوف به اوووت شد مضاف مشهوری، حالا همین زید هم موصوف به وحدت میشه میشه واحد مشهوری. داره تشبیه میکنه و الا نمیخواد بگه زید در اینجا مضافه، بلکه زید در اینجا واحد مشهوری. همونطور که در باب اضافه این ذات با گرفتن صفت مضاف حقیقی میشود مضاف مشهوری، همچنین این ذات در باب واحد وحدت با گرفتن وحدت حقیقی میشود واحد مشهوری. و زید هو المضاف المشهوری لأنه واحدون، چون زید واحد است بل وحده، یعنی به وحدت حقیقی، به گرفتن صفت وحدت حقیقی. همونطور که زید اب است با گرفتن ابوت، همچنین زید واحد است با گرفتن وحدت. و وحدت مضاف حقیقی است، وحدت مضاف حقیقی است، همونطور که ابوت مضاف است. وحدتی که زید را واحد می کند وحدت حقیقی است، همونطور که ابوتی که زید را عبد می کرد مضاف حقیقی بود. زیدی که به توسط وحدت واحد می شود واحد مشهوری است، همونطور که زیدی که به توسط ابوت عبد می شد مضاف مشهوری بود. و زیدون هو المضاف المشهوری زیرا که زید واحد است بل وحده، و وحدت مضاف حقیقی است زیرا وحدت وحدت است لل واحد، صفت است برای واحد، همونطور که ابوت صفت است برای اب. اون وقت ابوتی که صفت بود برای اب اضافه حقیقی بود، وحدتی هم که صفت است برای واحد وحدت حقیقی است. والواحد واحد بالوحده، واحد واحد بالوحدت است، یعنی به سبب وحدت واحد شده، به سبب گرفتن این صفت واحد شده. پس واحد می شود وحدت مشهوری، خود اون وحدت می شود وحدت حقیقی. و ذات الواحد مضاف مشهوری، ذاتی که واحد است یعنی خود زید، اون میشه مضاف مشهوری. اعنی ذات زید و ام و غیره هم. این روشنه با توضیحاتی که از خارج گفتم. فاذا اختت الوحده مضافتن، وقتی وحدت رو مضاف گرفتی، یعنی وحدتی که معروض شرکت بود و وحدت حقیقی بود، این رو اضافه کردید به مضافن الیه‌های متعدد، اون وحدتی که دارای شرکت بود شرکتش رو از دست میدهد و تخصص پیدا میکند به توسط مضافن الیه‌های متعددش. فاذا اخذت الوحده مضافتن الازه تخصصت، تخصص پیدا میکنه، یعنی شرکت رو از دست میده. و امتازت ان وحدت هم، در حالی که قبل از اضافه همین وحدت ها یکی بودند، شرکت داشتند. پس اگر این وحدات رو که اضافه شدند خودشون رو ملاحظه کنی، اون مضافن الیه هاشون رو ندیده بگیری، میشه وحدتی که معروض شرکته و وحدت حقیقی. اما اگر مضافن الیه هاشون رو ملاحظه کردی، این وحدت به توسط مضافن الیه ها تخصص پیدا میکنند، دیگه شرکت رو از دست میدن، میشن وحدت مشهوری. تا اینجا وحدت حقیقی و وحدت مشهوری روشن شد. معلوم شد که وحدت حقیقی همون اصل وحدته، وحدت مشهوری اون واحدهایی هستن که متصل به این وحدت هست. همونطور که ابوت، اصل ابوت مضاف حقیقی بود و اون متصفهای به این ابوت مضاف مشهوری بودند. اینجا توضیح واحد مشهوری و واحد حقیقی تمام شده. حالا میخوام کثیر حقیقی و کثیر مشهوری را هم به وزان واحد حقیقی و واحد مشهوری توضیح بدیم. اینطور میگیم: اصل الکسره مطلق الکسره مشترک است، پس حقیقی است. اون موصوف های کسرت که اختصاص ازشون گرفته میشه، اشتراک ازشون گرفته میشه و مختص میشوند، اونها کثیر مشهوری هست. توجه کنید، اینطور میگیم کسرتل، مثلا کسرت رو فرض کنید 10 تا، یعنی 10 رو فرض کنید در مثال، خب 10 کثیر دیگه. حالا اینطور میگیم عشرتل کناسی مساویتون لعشرت الافراس، لعشریت الافراس، عشریت الاناسی مساویتون لعشریت الافراس، یعنی 10 تایی انسان ها مساویست با 10 تایی فرس. 10 تایی ها مساوی هست، مضافن الیه هاشون فرق میکنه، ولی اونم 10 تاست، اونم 10 تاست. در 10 تا بودن این انسان های 10 گانه و اون فرس های 10 گانه مساوی هست. پس 10 تایی که همون کثرت مشترکه بین این 10 تای انسان و اون 10 تای فرس، امتیاز به توسط مضافن الیه، یعنی این انسان ها با فرس ها امتیاز دارن. اون موصوف های به کثرت با این موصوف به کثرت، این موصوف به کثرت با این موصوف به کثرت امتیاز داره، ولی اصل کثرت که صفته امتیاز نداره، مشترکه. پس کثرت مشترک داریم، کثرت های ممتاز داریم. کثرت های ممتاز عبارتند از همون موصوف های به این کثرت مشترک. وقت کثرت مشترک رو یا به تعبیر دیگه اصل کثرت رو میگیم کثرت حقیقی، اون موصوف های به کثرت رو که همون مضافان الیه هستن میگیم کثرت مشهوری. درست همون وقتی که در واحد داشته، در وحدت هم همینو گفتیم دیگه. در وحدت هم گفتیم اصل وحدت میشود وحدت حقیقی، وحدت با مضافان الیه یا با موصوف ها می شود وحدت مشهوری. در کثرت هم همین میگیم، اصل کثرت میشه کثرت حقیقی، کثرت صفت شده برای موصوف ها و اضافه شده به مضافان الیه های مختص می شود کثرت مشهوری. و کذالک مقابل وحدت، او هم تقسیم می شود، مقابل وحدت یعنی کثرت، او هم تقسیم می شود به حقیقی و مشهوری. و به همون نحوی که حقیقی و مشهوری وحدت رو تبیین کردیم، به همون نحوم حقیقی و مشهوری کثرت رو تبیین میکنیم. فإن عشریت الاناسی، یعنی انسان ها 10 تایی انسان ها مساویست با 10 تایی افراس، در مفهوم اشریت اون اشریت با این اشریت شریک فرق نمی کنه. اشریت در اینجا یعنی کثرت دیگه، از یک که بگذارید هرچی هست دیگه کثرته، اشریت هم کثرته. خب اشریت اوناسی یعنی کثرت اوناسی، با اشریت افراس یعنی کثرت افراس، اینا هر دو در اشریت یعنی در کثرت شریکه. پس اصل کثرت میشه مشترک. و انما تتمایزان بالمضاف الی، تتمایزان یعنی اشریت و کثرت، اشریت و کثرت تمایز پیدا میکنن به توسط مضاف الیهشون یعنی اناسی و افراز. و هما این مضاف الیها مضافان مشهوریانن یا کثرت مشهوریان، و خود اون کثرت مضاف حقیقی است یا بفرمایید کثرت حقیقی است. خب این معنی اول بود که ما برای این عبارات خواجه آوردیم، این معنا رو هم در وحدت توضیح دادیم هم در کثرت توضیح دادیم. حالا معنای دوم وارد میشیم. معنای دوم رو دقت کنید، درست خلاف عکس مضاف مشهوری و حقیقی رو میخوام تو وحدت و کثرت پیاده کنم. در معنای اولی که برای عبارات خواجه آوردیم، هر چه که در مضاف مشهوری و حقیقی میگفتیم در وحدت مشهوری حقیقی یا کثرت مشهوری حقیقی گفتیم، عکس نکردیم. اما در معنای دوم آنچه درباره اضافه حقیقی و مشهوری میگیم عکسشو درباره وحدت حقیقی و مشهوری یا کثرت حقیقی و مشهوری خواهیم گفت. حالا توضیح توجه کنید، در معنای دوم اینطور میگیم، گاهی بر وحدت شرکت عارض میشه، در این صورت وحدت دیگه وحدت نیست، وحدت با شرکت ناسازگاره. اگر بر وحدتی شرکت عارض شد اون وحدت دیگه وحدت حقیقی نیست، چون وحدتی وحدت حقیقی است که مقابل شرکت باشه. اگر بر وحدتی شرکت عارض شد این دیگه حقیقتا وحدت نیست، این که وحدت مشهوری. ببینید اصل الوحده که مشترکه داره وحدت مشهوری گرفته میشه، در حالی که در احتمال اول ما اصل الوحده رو وحدت حقیقی گرفتیم، الان داریم وحدت مشهوری میگیم. بعد میگیم مضاف الیهاشون که واحدن، چون شرکت توشون نیست حقیقتا واحدن، یعنی وحدت زید حقیقتا واحده چون شرکت توش نیست، وحدت هند حقیقتا واحده چون شرکت درش نیست. اون وحدت هایی که با مضاف الی ملاحظه می شوند چون شرکت توشون نیست میشن واحد حقیقی، اون وحدتی که خودش ملاحظه میشه چون شرکت درش هست واحد حقیقی نیست میشه واحد مشهوری. درست این درست عکس احتمال قبلی شد. به عبارت دیگر اون وصف رو میگیم، وصف رو میگیم مشهوری، در حالی که در باب اضافه وصف رو میگفتیم حقیقی، عبوت وصف بود دیگه گفتیم حقیقی. در باب وحدت موصوف رو میگیم حقیقی، در حالی که در باب اضافه موصوف رو میگفتیم مشهوری. درست داریم بارون نمیگیم. پس این احتمال دوم عکس احتمال اوله، یا به تعبیر دیگه عکس اون چیزیست که در باب اضافه میگیم. در باب اضافه مشهوری و حقیقی طوری گفته میشد، در باب وحدت عکس اون طور گفته میشه. و در باب اضافه بر اون صفت میگفتیم حقیقی، به موصوفا میگفتیم مشهوری. در باب وحدت در این احتمال دوم به صفت میگیم مشهوری، به موصوفا میگیم حقیقی. چرا؟ چون صفت معروض شرکت هست و وحدتی که معروض شرکت حقیقتا وحدت نیست، چون با شرکت داره جمع میشه، پس بهش میگیم مضافه، بهش میگیم وحدت مشهوری. اما اون افراد که وحدت زیده، وحدت امر، وحدت بچه، این دیگه معروض شرکت نیست، واقعا وحدته. چون معروض شرکت نیست واقعا وحدته، وقتی واقعا وحدت شد میشه وحدت حقیق، میشه وحدت واحد حقیق. این درباره وحدت. درباره کثرت توضیح داره که انشاءالله وقت رسیدیم عرض میکنم. پس معنای دوم برای عبارت مصنف ذکر شد، فقط درباره وحدت. در کسب بعدن ذکر میکنیم ایشان. فقط یمکن ان یفهم من هذا الکلام، از این کلام مصنف ممکنه فهمیده شود این مطلب که مجرد وحدت یعنی نفس عدم الانقسام امریز مشترک. مجرد وحدت یعنی اصل وحدت، یعنی وحدت مطلقه، یا به تعبیر خودشون مطلق وحدت، مفهوم مطلق وحدت، این امریز مشترک، مشترک از بین کل ما یطلق علیه الواحد، بر تمام موصوف های به وحدت این وحدت صدق میکنه یا صفت قرار میگیره، پس مشترک میشه. وقتی مشترک شد فلیس واحدن حقیقی هم، زیرا مشترکه، مشترک دیگه واحد حقیقی نیست، واحد حقیقی نیست بلکه واحد مشهوری. اما ذات، یعنی ذاتهایی که موصوفن به این وحدت، اونا از هم امتیاز دارن، اونا دیگه اشتراکشون نیست، چون اشتراک درشون نیست پس میتوانند واحد حقیقی به حساب بیاند. اما ذاتی که صدق میکند بر اون ذات انها واحدتون عن المشهوری، یعنی همونهایی که در فرض قبل و در احتمال قبل مشهوری نامیده میشون، فإنها ممتازتون عن غیرها، اون وحدت زید ممتازت از غیر خودش، یعنی از وحدت امر و از وحدت بکر، امتیاز به نشونه، اشتراک ندارن، چون امتیاز دارن فهیه حق و اسم الواحد، سزاوارترن که اسم واحد رو بهشون بدیم، سزاوارترن از اصل الوحده. اصل الوحده که مشترک است اسم وحدت رو گرفته، پس این زبات که مشترک نیستن اولا هستن که اسم وحدت رو بگیرن. فیخصص المشهوری بالواحد الحقیقی، یعنی اختصاص داده می شود واحدی که قبلا اسمش رو واحد مشهوری گذاشتیم، اختصاص داده میشه به واحد حقیقی، یعنی الان اسمش میشه واحد حقیقی، واحد حقیقی مخصوص میشود به همونی که قبلا واحد مشهوری بود، یا به همونی که به منزله مضاف مشهوری است. اونی که قبلا واحد مشهوری نامیدیمش، یا اونی که به منزله مضاف مشهوری است. پس اونی که به منزله مضاف مشهوری است اینجا میشه واحد حقیقی، اونی که به منزله مضاف حقیقی است اینجا میشه واحد مشهوری. درست عکس اون که در باب اضافه اتفاق میفته در باب وحدت داره اتفاق میفته. تا اینجا روشن مطلب؟ و کز البحث و فلکسره، این دیگه توضیح نمیده مرحوم علامه. در احتمال اول بعد از این که درباره وحدت بحث کرد، درباره کثرت هم به تفصیل بحث کرد. در این احتمال دوم درباره وحدت به تفصیل بحث میکنه، درباره کثرت به تفصیل بحث نمیکنه، به طور اشاره میگه به کثرت بحث و فلکسره. یه روشنه، یعنی کثرت مشترک میشود کثرت مشهوری، اونی که متصف است به کثرت میشه کثرت حقیقی، یعنی اشریت الاناسی و اشریت الافراس میشه کثرت مشهوری، اما خود اناسی و افراس میشن کثرت حقیقی. یعنی اینا واقعا کثیرند، انسان انسان و ده تا انسان ده تا فرس واقعا کثیرند، اما این مفهوم اشریت واقعا کثیر نیست، مشترکه، یعنی با بقیه کثرات در مفهوم واحده، در مفهوم واحده، پس کثرت نداره، کثرت حقیقی نداره. دقیقا این چرز میکنه، این کثرت با اون کثرت در مفهومشون متحدند، وقتی در مفهوم متحد شدند یعنی مشترک شدند، متحد شدند در مفهوم، دیگه واقعا کثیر نیستن، یعنی یک مفهوم داره جمعشون میکنه، اینا دارن تحت یک مفهوم واحد وارد میشنند، پس واقعا واقعا کثیر نیستن، برخلاف ده تا انسان ده تا فرست که واقعا کثیرند. پس مفهوم کثرت یا اصل کثرت مشترکه، یعنی تحت یک مفهوم واحد مندرجه، یک مفهوم همه این کثرات رو متحد میکنه، پس واقعا کثیر نیست، مشهورا کثیره. برخلاف این افراد که واقعا کثیره. خب دو تا احتمال برای عبارت خاضی آوردیم، ولی میگیم ول اول و انسب، اولین مناسب تر با عبارت خاجه. چرا انسبه؟ دقت کنید عبارت خاجه رو. گفتیم تعرض لها شرکتون، عارض می شود بر وحدت شرکت. فتخص از این وحدتی که مشترک است به توسط وحدت مشهوری. این با اون توضیح اول ما سازگارتره، با توضیح اول دوم خیلی سازگار نیست، چون در توضیح دوم باید بگیم فتخصص بالحقیقی، یعنی شرکت عارض می شود بر وحدت و این وحدتی که شرکت برش عارض شده می شود مشهوری، وقت تخصص این وحدت مشهوری به توسط وحدت های حقیقی. بنابر معنی دوم باید اینطوری بگیم، ولی بنابر معنی اول عبارت خاجه صافه. پس عبارت خاجه با معنی اول سازگارتره تا با معنی دوم. البته معنی دوم معنی صحیحیه، اما عبارت خاجه با معنی اول مناسب تر در میاد. پس بهتره که اون معنی اول رو بگیم، اگر چه برای مشهوری و حقیقی هر دو معنی درسته. خب این حکم تمام شد، بعد وارد حکم بعدی بشیم. متن بعدی و تضاف و الى موضوع ها به اعتبارین و الى مقابلین به سالس و کز المقابل. تضاف یعنی وحدت، اضافه می شود به موضوعش، یعنی به معروضش، به موصوفش، به دو اعتبار اضافه میشه، یعنی نسبت داده میشه، یعنی ارتباط پیدا میکنه با موصوفش، نه اضافه میشه یعنی اینکه همون اضافه نحوی و امثال ذالک. و الا مقابله ها به ثالثه، و به مقابلش هم به ثالثه، یعنی به اعتبار ثالثه. توجه کنید این عبارت اینطور میخواد بگه، میخواد بگه وحدت دو نسبت دارد با موضوعش و موصوفش و معروضش، یعنی موصوفشو که همون معروضشه، همون موضوعشه. ملاحظه کنید میبینید که وحدت نسبت به این موضوع دو تا نسبت داره، با این موضوع دو تا نسبت داره. یکی این که وحدتی است برای این موضوع، دارید نسبت میدید دیگه، وحدت این موضوع دارید نسبت میدید، وحدت رو به موضوع. دوم این که حلول کرده در موضوع، بازم دارید نسبت میدید به موضوع. یکی نسبت این است که وحدت وحدت است برای این موضوع، دوم این که وحدت حلول دارد در این موضوع. میبینید با موضوع دو جور دارید نسبت میدید وحدت رو، یکی این که وحدت این موضوع است، یکی این که حالش این موضوع است. از این نسبت میدید با مقابل، وحدت رو با مقابلش که کثرت میسنجید، میبینید اونجا یه نسبتی دارید. چه نسبتی؟ نسبت تقابل. پس وحدت سه تا نسبت داره، دو نسبت با موضوعش داره که یکی این که وحدتیست برای این موضوع، دوم حالیست در این موضوع، یه نسبت هم به مقابلش یعنی کثرت داره، که این نسبت اسمش تقابله. یعنی با کثرت بسنجید میگید نسبت تقابل داره، با موضوعش بسنجید میگید نسبت واحد ساختن موضوع رو دارد و نسبت حلول کردن در موضوع رو داره. پس توجه شدید که وحدت سه تا نسبت داره، دو تا با موضوعش، یکم با مقابلش. بعد می فهمد و کزل مقابل، مقابل هم همینطوره، اونم صدا نسبت داره، یه نسبت با موضوعش داره که کثرتیست برای این موضوع، دوباره نسبت دیگری با موضوعش داره که حلول کرده در موضوع، و یه نسبتی هم با مقابلش داره، یعنی با واحد، که اون نسبت به تقابل. پس توجه میکنید همین سه نسبتی که ما برای واحد یا وحدت درست کردیم، این سه نسبت برای مقابلش همین کثافت هم درست کردیم. این عبارت آسونه، قال و تضاف، یعنی منصوب میباشد این وحدت به موضوعش، به دو اعتبار منصوبه، پس دو جور نسبت داریم. و الا مقابله ها، یعنی منصوب میباشد این وحدت به مقابل خودش که کثرت است، به ثالثه، یعنی به اعتبار ثالث. پس به سه اعتبار این وحدت اعتبار میشه، یکی مضافن الى، دو تاش مضافن الى موضوعها، یکیش مضافن الى مقابلها. و کز المقابل، مقابل هم که کثرته، اونم همین سه اعتبار براش هست. اقولو اقرب ما یمکن ان یفسر بهی هذا الکلام، این است بهترین چیزی که به ذهن میاد که ما به عنوان تفسیر این کلام ذکرش کنیم. اینه عبارت های خواجه اینقدر سنگین و پیچیده است که گاهی خود علامه بالاخره میگه اون چی که به ذهن میرسه اینه. پیداست که خیلی عبارت پیشش صاف صاف و روشن روشن نیست. خودش هم اول شرحش گفت که من چون با خواجه سالها بودم از موانیش خبر داشتم، دارم کتابش رو توضیح میده، میدونم نظراتش چیه. نه اینکه فکر کنید از عبارات او این نظراتش رو به دست آوردن، عباراتش مطور نیست که راحتی بشه نظراتش رو استفاده شد. اقرب ما یمکن ان یفسر به حاضر کلام، نزدیکترین چیزی که نزدیکتر به حق به نظر میرسد این است که وحدت دو تا رابطه با موضوع دارد. یک وحدتون للواحد عن الموضوع، عن الموضوع الها، این وحدت وحدتیست برای واحد، یعنی برای موضوع، الموضوع لها یعنی برای موضوعش، الذی اون موضوعی که تقوم الوحدت به، وحدت بهش قیام میکنه. خب یه نسبت با این موضوع دارد که بالاخره وحدتیست برای این موضوع. نسبت دوم هم داره، فلها اضافتون به هذا الاعتبار، یعنی برای وحدت به این اعتبار اضافه است، این نسبتی است به این اعتبار، یک نسبت براش درست شد و اون هم نسبت با موضوع. این اولی نسبت. دومی رو میخوام بیان کنیم، وحیه عرضان، یعنی وحدت عرضیست قائم بالموضوع و حال در موضوع، فلها برای وحدت اضافه حلول است، یعنی نسبت حلول است. اینم نسبت دوم. پس یک نسبت دارد به موضوع که صفت است برای این موضوع، یعنی وحدت این موضوع است. دوم این نسبت هم به موضوع دارد که حال در این موضوع است. و سوم این نسبت رو مقابلش دارد. و هاتان اضافتان، این دو تا اضافه‌ای که برای وحدت نسبت به موضوعش هست، دو تا اضافه‌اند که عرضتا لها، یعنی عارض شدن بر وحدت به نسبت الی موضوع وحدت، یعنی هر دو نسبت به موضوع هست. یکی این که این موضوع وحدت دارد، یکی این که این موضوع محل است برای وحدت. عکسش هم بگید بهتره، وحدت مربوط به این موضوع است، این نسبت حال در این موضوع است، یه نسبت دیگه. این دوتا اضافه بود، دوتا نسبت بود که بین وحدت و موضوع وحدت برقراره. اضافه دیگری هم هست، اضافه سومی هم هست، و تعرض لها، یعنی برای وحدت اضافتون ثالثه، اضافه ثالثه هم عارض میشه. اون اضافه ثالثه نسبت چیه؟ اون دوتا اضافه قبل نسبت به موضوع بود، این اضافه ثالثه نسبت چیه؟ نسبت به چیه؟ به نسبت الی ما یقابلها، یعنی نسبت به اون چی که مقابل وحدت هست، عن الکسره. خب وحدت با کثرتی هم که مقابلشه نسبت دارد. چه نوع نسبتی؟ به یه نسبت تقابل، نسبت تقابله که حالا بعدا باید بحث کنیم. تقابل چهار قسمه؟ کدوم یکی از این چهار قسم؟ خب این سه تا نسبت بود برای وحدت که عرض کردم دو تاشو با موضوعش برقرار میکنه، یکی رو هم با مقابلش برقرار میکنه. مرحوم اول این فهمند و مثل حاضر این نسب سلاس تعرض و لمقابل الوحده عمل کسته. این سه تا نسبت برای مقابل وحدت یعنی کسته هم حاصله. این سه تا نسبت اختصاص به وحدت نداره. کسته هم دو تا نسبت داره به موضوعش، یه نسبت داره به مقابلش. نسبت تقابل دارد با مقابلش که وحدته. این نسبت رو وحدت هم با مقابلش که کسرت بود داشت، پس نسبت طرفی نمیشه. از هر دو طرف این نسبت هست. دوباره من این مسئله رو از کنم. کسرت دو اضافه به موضوعش داره. یکی این که کسرتیست برای این موضوع، یکی این که حلول کرده در موضوع. این دوتا نسبت رو و رابطه رو با موضوعش داره. یه نسبت دیگه هم با مقابلش داره، مقابلش وحدته. کسرت با مقابلش هم نسبت داره، با اون نسبت تقابله. پس یه نسبت تقابل داره با مقابلش، یه نسبت حلول داره با موضوعش، یه نسبت دیگر با موضوع دارد که نسبت کثرت بودن است. و مثل حاضر این نسب سلاس تعرض لمقابل الوحده عن الکثره که توضیح بده. خب بحث ما در وحدت تمام شد. بحث بعدیمون در کثرت. کثرت ها با هم مغایرند و بعضی کثرت ها با هم مقابلند. اون کثرت هایی که با هم مقابلند تشکیل تقابل میدن. اون وقت تقابل چهار قسم میشه که ما در مسئله 11 هم که مسئله بعده باید تقابل رو به همچین اقسامش رو بیان کنیم.
اطفای معمولات کلی
هست. تعرض لها
یعنی چی؟
مفاهیم کلی هست. خب مفهوم وحدت هم همینطور دیگه. تعرض لها یعنی کلیت آرز میشه. همه جا کلیت آرز میشه. انسان که ذاتش کلی نیست که. کلیت برش آرز میشه، کلیت برش آرز میشه، ذاتش کلی نیست. وحدت هم همینطوره. وحدت هم یه امر مشترک، کلیت برش آرز میشه، ذاتش وحدته، ذاتش کلی نیست.
پس اون یعنی وحدت تخصص و یعنی جزئی میشه.
تخصص و یعنی شرکت از دست میده، جزئی
میشه،
یعنی جزئی میشه، یعنی امتیاز میده. حالا جزئی جزئی هم داره میشه.
من اون
ما وحدت زید و وحدت عمرو و وحدت بشر و اینا رو ملاحظه میکنیم، نه وحدت خالص رو. چون وحدت خالص یکی بیشتر نیست، نمیشه با مشترک، نمیشه با چیز دیگه. وحدت خالص که یکی بیشتر نیست، وحدت زید و وحدت عمرو و وحدت بشر رو ملاحظه میکنیم. اگر خود این مضاف الیها رو ملاحظه نکنیم، فقط وحدت ها رو ملاحظه کنیم، شرکته. اگر مضافن الیها رو ملاحظه کردید، وحدت با غیر مضافن الیها ملاحظه شد، تخصصه. پس وقتی از اول وارد بحث میشیم، وحدت رو ملاحظه نمی کنیم. وحدت زید و وحدت عمرو و وحدت بشر رو ملاحظه می کنیم. وقتی این وحدات رو ملاحظه کردیم، دو جور ملاحظه می کنیم. یه وقت صرف وحدتشون رو ملاحظه می کنیم، باقت نظر از مضافن الیها، میشه مشترک.
حتما با مضاف
الیه ملاحظه
کنید مشترک میشه.
خود وحدت ها مشترک میشه.
وحدت ها چجوری مشترک میشه؟
شما ببینید عرض میکنم اگه
بدون لحاظ مضاف الیه وحدت ایجاد
نیست،
چقدر نمیتونه مشترک
بشه؟ نه شما دارید عرض میکنید که وحدت ها این مضاف الیه که میان تعدد درست میشه. تعدد که درست شد، وقت این متعدد ها با هم مشترک میشن در اصل وحدت. مضاف الیه ها وحدت درست نمیکنن. مضاف الیه ها تعدد درست میکنن.
بله من هم در وحدت شرکت رو درست میکنن.
خب بله دیگه، یعنی تعدد وحدت درست میشه، این متعدد ها با هم در اصل وحدت شبیه نه در مضاف الیه ها.
این مضاف الیه ها در وحدت شرکت هم درست میکنن، تمایز هم درست میکنن.
بله
این
نه و این مذاکره ها در وحدت تعدد درست میکنه. وحدت این مذاکره الهی ها در وحدت تعدد درست میکنن، تمیز درست میکنن. وقت اگر خود وحدت هاشون رو ملاحظه کنید با هم شریکند، اگر مذاکره الهی ها رو هم قید وحدت ها قرار بدید دیگه شرکت از اون میره. توجه میکن چی عرض میکنم؟ اولا همینو گفتم، شما وحدت زید و وحدت امر و وحدت بشر و اینا رو با هم ملاحظه میکنید. وقتی ملاحظه یعنی فقط وحدت خالی رو ملاحظه نمیکنید، وحدتی که اضافه شده ملاحظه میکنید. خود علامه میگه هذا اذا ذلک اذا اخذ از الوحدات متخصصا به موضوعات ها، وحدات رو با مضاف الیه ملاحظه میکنید. منتها یک بار مضاف الیه رو قید وحدت قرار میدید، وقت مضاف الیه قید قرار نمیدید. اگر قید قرار ندید وحدات میشن مشترک، اگر قید قرار بدید وحدات میشن جدا. برای در همه حال شما وحدت خالی رو ملاحظه نمی کنید، وحدتی که اضافه شده ملاحظه می کنید. یک بار مضاف الیه ها رو ندیده می گیرید و وحدات رو ملاحظه می کنید، خب این وحدات با هم مشترکن. یک بار نه مضاف الیه هم دخالت می دید، وقتی دخالت دادید دیگه مضاف ها از هم ممتاز می کن شکل بینشون نیست. نه نفرمایید که معنای دوم غلطه، بلکه معنای دوم درسته. معنای اول انسبه، همونطور که خود مرحوم علامه فرموده. توضیحش هم اینه که بنابر معنای اول عبارت خواجه را اینطوری بیان میکنیم که قد تعرض للوحدت شرکتون، در این صورت وحدت میشود وحدت حقیقی. و فتخصص همین وحدت حقیقی یعنی شرکت را از دست میده بل مشهوری، یعنی به سبب اون واحد مشهوری، یا به تعبیری دیگه به سبب مضاف الیه. اما بنابراین که ما معنای دوم رو اراده کنیم، عبارت خواجه اینطوری بیان میشه قد تعرض لها یعنی برای وحدت شرکت، و در این صورت دیگه این وحدت وحدت حقیقی نیست بلکه وحدت مشهوری است. و فتخصص بل مشهوری این فتخصص یعنی فتخصص به اسم المشهوری، اسمش میشه اسم مشهوری. بنابر معنی دوم کلمه بلمشهوری یعنی به اسم المشهوری. بنابر معنی اول بلمشهوری اینو به توسط واحد مشهوری، نه اسمش میشه بعد مشهوری. و گذشته از این بنابر معنی اول شما هم وحدت حقیقی در عبارت مصنف میابید، هم وحدت مشهوری رو، یعنی بنابر معنی دوم فقط وحدت مشهوری یافت میشه دیگه وحدت حقیقی نیست. پس معنی اول انسبه ولی معنی دوم باطل نیست، معنی دوم خوبه اما به خوبی معنی اول نمیرسه. پس نفرمایید معنی دوم باطله. انشاءالله برای جلسه آینده.